خب دوستان عزیز شنونده، جا داره تبریک بگیم یک بار دیگه ولادت با سعادت امام حسن عسکری علیه السلام رو، و فرصتی است که در این لحظات اطلاعات بیشتری از ولادت ایشون، زندگی ایشون و همچنین شرایط سیاسی اجتماعی که امام عسکری در اون زندگی کردند. اجازه میخوام ارتباطی برقرار بکنیم با حضرت حجت الاسلام و المسلمین محقق، کارشناس محترم مذهبی، استاد محترم دانشگاه، تا ما رو بیشتر با این امام همام آشنا بکنن. حاجای محقق، عرض سلام و ادب و احترام و تبریک به مناسبت میلاد با سعادت امام حسن عسکری علیه السلام.
جناب کوشکی عزیز، سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران بزرگوارتون در رادیو گفتگو و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم.
بنده هم به نوبه خودم تبریک عرض میکنم سال روز میلاد با سعادت حضرت عسکری علیه السلام رو خدمت شنوندگان و شیعیان.
خیلی متشکرم. فرصت بسیار مناسبی است که ما ابتدا با امام حسن عسکری و القاب او آشنا بشیم و چگونگی ولادت ایشون رو در اون فضایی که به هر حال خود امام هادی زندگی میکردند و تلاش هایی میشد که اینها محصور باشن، نتونن فعالیت بکنن، به هر حال اینها همه باعث شد این مولود پا به عرصه بگذاره و انشاءالله بتونیم در بخش های بعدی راجع به فضیلت و اخلاق و شرایط سیاسی اجتماعی بیشتر صحبت بکنیم.
خدمتتون عرض کنم که حضرت عسکری علیه السلام سومین ائمه ما هستن که یکی از القابشون ابن الرضا هست.
بله،
امام جواد علیه السلام، حضرت امام هادی علیه السلام و سومین اونها حضرت عسکری
و دومین حسن. بله،
خدمتتون عرض کنم که همونطور که میدونیم میلاد حضرت امام حسن عسکری در شهر مدینه اتفاق افتاده و از زمان کودکی با امام هادی علیه السلام به شهر سامرا بنابر اجبار مهاجرت کردن. شهر سامرا شهر نظامی هست، شهر سکونت نظامی های عصر هست و خلفای عباسی اون شهر رو سکونت نظامی های به خودشون انتخاب کرده بودن. حضرت امام حسن عسکری، من این نکته رو خدمتتون عرض میکنم،
خواهش میکنم،
ببینید دلیل برای دلیل برای زندگی ایشون در اتوا آماده سازی شیعیان، از ذهان شیعیان برای ایام غیبت از صاحب زمان، این نکته رو اشاره میکنم. بعد اگر مسئله مورد یا نکته خاص شما بود من شنوندگان عزیز
حتما.
همونطوری که میدونیم حضرت علی ابن موسی رضی الله علیه السلام بسیار در اجتماع بودند، چه در زمانی که به خراسان حضرت تشریف آوردن، بین مردم بودن، صحبت میکردن،
اصلا یکی از شرایطشون همین بود که بین مردم باشن،
دقیقاً.
در عزل و نصب ها هم دخالت نکنن.
خدمتتون عرض کنم که حضرت علی ابن موسی رضی الله مردم بسیار دسترسی داشتن به ایشون. اما بعد از حضرت امام رضا علیه السلام، حضرت امام جواد کمتر نسبت به حضرت علی ابن موسی رضا در مدینه تونستن با مردم ارتباط برقرار کنن.
شرایط سخت‌تر بود.
شرایط یه مقدار سخت‌تر از حضرت علی ابن موسی رضا و فضا به اندازه فضای دوران زندگانی حضرت امام رضا علیه السلام میسر نبود که حضرت امام جواد اونطور بتونن با مردم ارتباط برقرار کنن.
همینطوره.
خواسته خود حضرت اهل بیت علیهم السلام بعد از علی ابن موسی رضا هم همین بود. که مردم از ذهنشون آرام آرام با این اتفاق آشنا بشه، ذهنهاشون آمادگی پیدا بکنه. امام جواد علیه السلام آرام آرام این رویه رو به راه انداختن که با بعضی از موقع خودشون با مردم صحبت کنن، بعضی از مواقع هم توسط نائبانشون، اشخاص دیگه و با واسطه
و وکلا
حضرت امام هادی علیه السلام دیگه این شرایط هم در مدینه و هم در سامره براشون بسیار سخت‌تر شد. ولی با توجه به اینکه حضرت امام هادی در مدینه هم بودن و بعد از اومدنشون به شهر سامرا هنوز نتونسته بودن خوب کنترل کنن حضرت امام حسین و منظورم سیاسی هست.
بله.
باز هم کمی با مردم ارتباط داشتن.
بله.
ولی وکلای بیشتر نسبت به امام جواد و واسطه های بیشتر.
بله.
و در مرحله سوم حضرت عسکری علیه السلام که این مهیا ساختن شرایط غیبت حضرت صاحب الزمان علیه السلام بر دوش ایشون پختگی و سن جوانی که داشتن سن پایینی که داشتن بسیار سخت‌تر شد برای حضرت امام عسکری علیه السلام. وکلای بیشتر ولی در عین حال توسط مردم خدمتتون عرض کنم که میتونستن قرار کنن مثلا شده بسیار موارد مختلف در این مورد اسم میبره که میخواستن با امام عسکری علیه السلام مردم صحبت کنن توی مسیر حجت رو میدیدن. بارها و بارها حضرت عسکری علیه السلام فرمود حتی تو مسیر هم نبینید بنده رو چون جونتون در خطره.
بله.
ولی شرایط مردم رو حضرت عسکری بهشون بی تفاوت نبودن و این آمادگی برای از ذهن مردم پیش میاد که نبودن حضوری از امام حی دلیل بر این نمیشه که اوضاعشون نسبت برای امام مثلا نسبت امام نسبت به مردم بی تفاوت باشن و اوضاع مردم بی تفاوت باشن.
بله.
تمامی شرایط رو امام عسکری تمامی شرایط جامعه اسلام رو حواسشون هست و کلای مختلف علمای مختلف و روات حدیث مختلف راویان حدیث مختلف.
بله.
به شهرهای مختلف و راهنمایی هاشون انقدر شرایط سخت بود برای حضرت عسکری علیه السلام که بعضی از مواقع میخواستن حتی مردم به نقل از حضرت عسکری حدیثی رو نقل کنن و فرمایش ایشون رو نقل کنن میبینید که از اسم ایشون استفاده نمی کنن.
بله.
سید هاشمی مثلا.
بله بله.
شخص هاشمی در خدمتون عرض کنم سامرا اینطور فرموده. این وظیفه بسیار سنگینی است فراهم کردن اذهان مردم برای این شرایط که مردم امام حیه ولی دلیل اینکه در بین شما نیست.
بله.
دلیل نمیشه که بی تفاوت باشه نسبت به شما. ملزومات آگاهی شما که امام براتون میرسونه.
بله.
توسط واسطه ها و حضرت امام زمان علیه السلام هم که دیگه این شرایط براشون بسیار سخت‌تر بود و مقدر در عصر غیبت صغرا و بعد از اون هم در غیبت کبرا.
بله بله.
این وظیفه سنگین رو کمتر می‌بینید بهش اشاره میشه. مثلا در رابطه با حضرت امام سجاد این به عنوان مثال هست.
بله بله.
بدیم برای امام عسکری علیه السلام. در رابطه با امام سجاد علیه السلام اگر فجایع کربلا اتفاق می‌افتاد و به گوش مردم به خصوص اهل شام نمی‌رسید.
بله.
ببینید چقدر تفاوت داشت با زمان الانمون که اذهان مردم آگاه میشه نسبت به این امر.
بله درسته. بله.
به نوعی این وظیفه رو داره.
ضمن اینکه امام سجاد روش دعا رو برای مبارزه انتخاب کردن اونها هم به هر حال یه شرایط ویژه‌ای داشتن.
بله در رابطه با حضرت امام عسکری هم همینجوری
بود. بله
همینطور توصیه برای بعضی از ادعیه.
بله
توسط وکلاشون و توسط راویان حدیث.
بله بله. به هر حال این شناخت اجمالی برای عزیزان شنونده لازم بود. بعد من خیلی علاقمند هستم یک به هر حال درس اخلاقی و تربیتی رو هم عرضه بکنیم در این فرصتی که داریم و الگوی ما هم امام حسن عسکری باشه با توجه به این شرایط سخت، با توجه به این که در یک دهدج نظامی زندگی بکنیم، بد فضیلت‌هایی داشته باشی، اخلاقیاتی داشته باشی که زبان زد باشه. من تقاضا می‌کنم اشاره به این موارد هم داشته باشید.
جناب کوشکی عزیز.
بله.
خواهش می‌کنم. یک جامعه بسیاری از اتفاقها میتونه درش بیفته و مردم رو بعضی از مواقع از مسیر منحرف بکنه.
بله.
ما به مشکلات بسیاری توی جامعه خودمون در عصر حاضر اشاره میکنیم.
بله.
مشکلات فرهنگیمون، مشکلات اقتصادیمون و مشکلات اجتماعیمون.
بله.
باید بدونیم راه حل و سرشاخه حل این موضوعات آگاهی نسبت به موضوعات هست.
درست.
ببینید توی جامعه اتفاقی میفته، فرض بفرمایید میخوایم اعتراض کنیم نسبت به این موضوعی،
بله،
میخوایم صحبت کنیم نسبت به این موضوعی، باید آگاه باشیم که مسیر چه مسیریه.
بله.
خیلی باید دقت کنیم بهش،
شناخت داشته باشیم، بصیرت میخواد، آگاهی میخواد،
بسیار مهمه. بله. اگر این آگاهی نباشد هر طرفی که بعضی از مستبدین و دشمنان بخوان،
بله،
جامعه رو میبرن اون
ملتحق میکنن. بله.
نباشن.
بله.
مثال میزنم خدمتتون.
خواهش.
زیدی ها در دوران امام صادق علیه السلام،
بله،
اومدن خدمت امام صادق،
همون چهار امامی ها که حالا دوستانم.
بله. 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 چهار امامی ها. بله. و کسایی که زید شهید رو قبول داشتن با توجه به قیامشون دیگه.
بله.
اومدن خدمت امام صادق و اولین طایفه ای هم که شنوندگان عزیز، اولین گروهی هم که به شیعیان 12 امامی الان،
بله،
و تا اون موقع به امام دوران امام سجاد،
امام سجاد
و امام صادق رو قبول داشتن، اولین طایفه ای بودند که به ماها گفتند رافضی.
بله. درسته.
از دین خارج شده. چرا؟ چون ما در دوران امام سجاد، امام باقر و امام صادق مثلا قیام نکردیم.
بله.
یا شیعیان قیام نکردن.
بله.
چون امامشو این دستور رو نمیدادن. اومدن درسته. خدمت امام صادق عرض کردن که شما 4000 شاگرد ارشد دارید، قریب 20000 بعضیا حتی نقد 20000
بله.
شاگرد میکنن. 4000 شاگرد ارشد یعنی این که شما میتونید توی هر شهری یک نفر رو بفرستید و برای خودتون گروه های بسیاری رو جمع‌آوری کنید برای حمایت از خودتون. امام صادق،
بله،
بیایید استفاده کنیم از این شرایط و قیام کنیم، حکومت رو به دست بگیریم. قریب به مضمون امام صادق جمله‌ای دارن بسیار زیبا، می‌فرمایند امام صادق علیه السلام که در جامعه‌ای که آگاهی درش حاکم نباشه و جهل حاکم باشه،
بله،
حتی اگر حکومت هم دستتون باشه، مسیر ناخوشایندی خواهد بود.
بله. درست.
در طول این عرائض فرمایشی از امام عسکری خدمتتون میگم.
خواهش
میکنم. امام عسکری علیه السلام میفرماید که عبادت بسیار روزه و نماز نیست، عبادت بسیار اندیشیدن در امر الهیه، فکر کردن.
بالاتر از 70 سال عبادت،
بالاتر از تمامی نمازها و روزه.
بله.
نه اینکه عبادت فیزیکی انجام ندیم، نه اینکه
اون جای خودش، بله،
اون جای خودش،
بله،
برتر از همه اینها اندیشیدن. و این آگاهی رو چه چیزی موجب میشه؟ اولین اونها فکر کردن در رابطه با امور.
بله.
اندیشیدن در رابطه با امور،
شناخت
پیدا کردن از طریق تفکر.
بله.
طریق تفکر. این هم حالا توفیه از امام عسکری علیه السلام.
انشاءالله که همه ما این تفکر و اندیشه رو تقویت بکنیم و بگیم ای برادر تو همه اندیشه‌ای. به هر حال من امیدوار هستم این ایامی که ما پشت سر میگذاریم، روبرو میشیم، یه درسی از این ایام بگیریم. فقط نگیم امروز روز ولادت امام حسن عسکریه، یه درس ازش بگیریم، مطالعه بکنیم، شرایط زندگیش رو، نحوه برخوردش رو، اخلاقش رو، فضیلتش رو. به هر حال شرایط بسیار سختی بوده که امام حسن عسکری در این زندگی میکرده، اما محبان و عاشقان ولایت باز هم از هر طریقی که تونستن با امام حسن عسکری ارتباط برقرار کردن. حتی اگه شده اومدن پشت پنجره، یا حتی اگر شده میوه آوردن، مثلا حتی چیزی آوردن، سعی کردن به هر حال به وسیله یک نامه، یک سوالی بپرسن، یه اطلاعاتی کسب کنن، از ولایت و امامت چیزی بگیرن که توشه راهشون باشه برای ادامه راه، ادامه مبارزه. اینها همه، این شرایط هیچ فرقی نمی‌کنه. امروز هم ما باید گوش به زنگ ولایت باشیم و ادامه رسالت امام حسن عسکری تا به امروز الی یوم القیامه هست، هیچ فرق نمی کنه، تمام نشده این رسالت. درسته؟
قطعا همینطوره. قطعا همینطوره جناب کوشکی عزیز.
خواهش میکنم.
انشاءالله که تو مسیر حضرات اهل بیت علیهم السلام بتونیم قدم برداریم با توجه به راهنمایی هاشون که بسیار بسیار برای مسیر ما توی عصر حاضر هم بسیار راه کشه.
بله بله. حالا شاید سوال این باشه که حالا در مدینه ایشون به دنیا اومدن، چطور به سامرا رفتن؟ دلیل رفتنشون رسالت بود؟ دلیل رفتنشون ظلم و جور بود؟ دلیل رفتنشون ادامه مبارزه بود؟ اینها رو هم یک اشاره داشتید، البته دوست دارم بیشتر از این اشاره داشته باشید.
خدمتتون عرض کنم، علی ظاهر این هجرت مدینه به سامرا، ظاهر رو وقتی نگاه میکنیم اجبار خلفای زمان هست بر امام هادی علیه السلام.
بله.
ولی وقتی باطن رو نگاه میکنیم، از اونجایی که این نکته بسیار نکته مهمی است.
بله.
که حتما صرفا نیازی است امام رو فقط ببینید و ازش استفاده بکنید، و امام با مسیرهای مختلف میتونه امورات زندگی شما رو و مشکلات زندگی شما رو حل بکنه.
بله.
و بهش رسیدگی بکنه. این امر رو حضرت امام عسکری علیه السلام اصلا وظیفه و نوشته شده برایش برای ایشون بود.
بله.
وظیفه و نوشته شده. بهترین جا برای این کار همراهی با حضرت امام هادی علیه السلام و در دوران کودکی به امامت رسیدنشون بعد از حضرت امام هادی علیه السلام و انجام وظیفه امامتشون هست.
بله.
این نکته بسیار مهمی، اگر بخوایم کوتاه البته مجمل اشاره بهش بکنیم.
بله. خب بعد طفولیت ایشون، دوران امامتشون چگونه آغاز شد و چگونه تونستند با این سن و سالی که داشتن وظیفه رسالت رو بر عهده بگیرن؟
خدمتتون عرض کنم که همونطوری که میدونیم جوانترین امام ما حضرت امام جواد علیه السلام.
بله.
به شهادت رسیدن، و بعد از ایشون جوانترین امام ما که به شهادت رسیدن حضرت امام عسکری علیه السلام.
همونطوره. بعد
حضرت امام عسکری علیه السلام مدت 6 سال امامت رو پس از شهادت حضرت امام هادی علیه السلام با توجه به وصیت ایشون و وصیت حضرت رسول اکرم.
بله.
از دوران حضرت رسول اکرم وظیفه‌ای که بار شده بود از جانب خداوند متعال بر ایشون به عهده گرفتن. 6 سال امامت رو بر عهده داشتن. حدود سن 21-22 سالگی به امامت مبعوث شدن و حدود 28 سالگی حضرت به شهادت رسیدن.
بله. خب ادامه بدید، بفرمایید. خواهش میکنم.
بله. ما نامه های مختلفی هم از حضرت امام هادی علیه السلام برای شهرهای مختلف در برای شیعیان مختلف در شهرهای مختلف هم داریم.
بله بله.
نامه های زیبایی هم هست که بسیار راهگشا است.
علاوه بر اون شبکه وکالتی که داشتن؟
بله بله بله. بله. عموم برای عموم شیعیان نامه هایی رو از طریق حالا همین وکلا یا بعضی از سفیرهای غیر رسمیشون حضرت وقت میفرستادن. خدمتتون عرض کنم که نامه های زیبایی هم داریم برای زندگی عادی، برای زندگی امور عادی
روزمره مردم. بله.
روزمره مردم.
بله بله. بعد حالا چون اشاره کردیم به شبکه وکالت، شاید بعضی از دوستان بگن این شبکه چی بوده، مثلا اینا وکیل بودن یا نه افرادی بودن که آقا خودشون انتخاب میکردن، یا اونها به هر حال از محبان بودن، سعی میکردن ارتباط داشته باشن با امام حسن عسکری و دستورات و توصیه های ایشون رو عملیاتی بکنن؟
اگر خدمتتون عرض کنم بخوایم نگاه به زندگی از امام حسن عسکری بکنیم.
بله.
ایشون وکلای رسمی داشتن.
بله.
توی شهرهای مختلف به عنوان اینجوری عرض کنم به عنوان نماینده.
بله.
کسانی رو انتخاب میکردن، مثلا این که اولین نائب حضرت امام زمان علیه السلام مثلا در دوران امام عسکری نائب خود امام عسکری.
بله.
علیه السلام بودن.
بله.
ولی بعضی از توصیه ها و بعضی از نامه های حضرت امام عسکری علیه السلام توسط شیعیان و محبان به مردم میرسید. جامعه در دوران حضرت امام عسکری جامعه ای بود که اغلب.
بله.
عثمانی مذهب بودن، اهل سنت بودن.
بله.
ولی بعضی از شیعیان و دوستداران از شهرهای مختلف به خصوص شهرهای ایران وقتی خدمت حضرت امام عسکری علیه السلام میرسیدن، نه فقط ایران ها، تمامی شهرهای جامعه اسلامی به خصوص ایران خدمتشون میرسیدن، بعضی از توصیه ها را هم در قالب نامه حضرت برای شیعیانشون میفرستن.
بله بله. خب یه اشاره ای هم به مادر بزرگواریشون بکنیم که امام هادی هم خیلی از همسرشون هم تمجید کردن و گفتن پاکترین، پارساترین، والاترین بانوی زمان خودشون بودن. در این زمینه هم اگه ممکنه بفرمایید، البته مورخان نام مادریشون رو حدیثه یا یا سوسن گفتن، یعنی این چیزی که توزه. بله
خدمتتون عرض کنم که بله، معروفترین نامی که برای مادر حضرت امام عسکری علیه السلام مورخان نوشتن حدیثه هست.
بله.
ضمن این که حضرت امام هادی علیه السلام در رابطه با جناب حدیثه خاتون بسیار صحبت کردن.
بله.
و ایشون رو از باب خدمتون از پاک دامنی بسیار تمجید کردن
و عارف.
بله.
بله.
نکته ای که هست، همسر حضرت امام هادی علیه السلام و مادر بزرگوار حضرت امام عسکری علیه السلام توی مباحث علمی هم بسیار وارد بودن.
بله.
بعضی از
بله.
مباحث رو حتی فرزندان بزرگوارشون هم انتقال می دادن.
بله.
این نکته ای هم هست که باید بهش اشاره بشه. یعنی این که شاید فرض بشه، البته الان کمتر، شاید مثلا سالهای گذشته بیشتر به این زمینه اشاره می شد که اسلام نظرش برای اینه که خانم ها توی خونه بنشینن، خانم ها نیاز نیست برای مطالب رو بدونن، به هیچ عنوان اینطور
نبوده. بله.
اتفاقا قوانین اسلام تأکید بر این دارن که بعضی از رشته ها، بعضی از علوم حتی صرفا توسط خانم ها دنبال بشه و خیلی مهمه.
بله. به همین دلیل هم گفتم از مادر بزرگواریشون شما توضیح بله. داشته باش. بله. اما القاب ایشون هم خیلی جالب و قابل تأمل هست و تعمق، چون مخصوص خود امام حسن عسکری بعضی القاب مثل خالص و سایر القابشون که شما اشاره می فرمایید.
بله خدمتشون عرض کنم که حضرت امام عسکری علیه السلام رو هادی دوم.
بله.
خدمتشون عرض کنم که و زکی
همینطوره
اسم بردن
تقی هادی.
بله. تغییر
بله بله. سراج هم گفتن آجای محقق.
بله. سراج از القابیه که با توجه رهنمودهای حضرت امام
بله.
عسکری علیه السلام به ایشون اعطا شد. یعنی رهنمودها با توجه صحبتهاشون بعضی از مواقع یا نوشته هاشون. من از شیخ توصی خدمتون نقل میکنم نامی که توی مسیر به شخصی دادن.
احسن.
توی مسیر به شخصی دادن، ضمن اینکه توصیه کردن نزدیک من نشید چون جونتون در امان نخواهد بود، توصیه هایی رو کردن. این باب هم
تو مسیر هم همون سمت دارالخلافه که می بردن
خدمتون هستم.
بله.
خیر.
بله.
نه اون روز فرض کنید دارالخلافه.
بله بله.
بعضی از مواقع مسجد یا
بله بله
محل های بعضی از مواقع صحبت یا درس، یا نگیم درس ها، مباحثه اینطور.
بله بله.
چون البته کمتر برای حضرت امام هادی اتفاق افتاد، ولی خب بودند کسانی که حالا برای اینکه ارزیابی کنن حضرت امام هادی علیه السلام رو، یه چیزی خیلی کمتر در رابطه امام جواد علیه السلام که نقل است برای امام عسکری با توجه به سنشون هم اتفاق می افتاده، توی این مسیرها، مسیرهای منزل به مسجد یا به جاهای دیگه.
بسیار خوب حاجای محقق، خیلی متشکرم، سپاسگزارم از توضیحات شما. سپاسگزارم.
امیدوارم که این صحبت ها
انشالله
مهم نشینه، تاثیرگذار در زندگی تک تک عزیزان و شنوندگان بزرگوار.
حتما همینطور انشالله یه توشه‌ای باشه برای آخرت همه.
التماس دعا داریم از شما، از شنوندگان عزیز، و تو این ایام دعا بفرمایید.
خیلی متشکرم.
شیعیان جوانها رو دعا بفرمایید.
انشاءالله. سپاسگزارم از حضرت عالی جناب محقق، استاد محترم دانشگاه، کارشناس مذهبی، که در این گفتگوی رادیویی با ما در رادیو گفتگو همراه بودید. از شما خداحافظی میکنم.
خیلی بزرگ.
خدا نگهدار. سپاسگزارم. خب عزیزان شنونده، همچنان در خدمتتون هستیم از شبکه رادیویی گفتگو. اشاره عنوان میان برنامه بعدی ماست که به شما سروران عزیز و ارجمند تقدیم خواهد شد، انشاءالله که مورد استفادتون قرار بگیره. البته اشاره یک میان برنامه است که بخش‌های مختلفی ممکنه داشته باشه و بهش پرداخته بشه. در این میان برنامه بررسی اقدامات انجام شده بعد از سیل فروردین ماه امسال در استان گلستان هست که همکاران گزارشگر ما در این استانها بررسی میکنن. آخرین عملکردها رو در قالب برنامه اشاره ما هم تقدیم حضور شما سروران عزیز و ارجمند میکنیم، انشاءالله که مورد توجهتون قرار بگیره. لطفا توجه بفرمایید.
اشاره. کار اجرای سقف بیش از 3000 منزل مسکونی آسیب دیده از سیل به اتمام رسید که در مجموع 43% پیشرفت داشته.
خانه من تمام شد کارش، الان فقط گذشت موند و کارشم دیگه بعد اونم شروع میکنیم تمام بشه انشالله.
مدیر کل بنیاد مسکن گلستان هم از پیکنی بیش از 6700 منزل و ساخت اسکلت 4800 واحد مسکونی با پیشرفت 62% خبر دادند. محمد تقی زمانی نژاد، مدیر کل بنیاد مسکن استان گلستان:
بنا داریم تا پایان آذر ماه سقفمون رو در واقع به 5000 برسونیم. ما در همین ارتباط تا الان 127 میلیارد تومان بلا عوض رو بین 25000 خانوار توزیع کردیم. نزدیک به 37000 تن سیمان رایگان رو بین خسارات دیدگان توزیع کردیم. انشالله هوا یاری بکنه، ما انشالله تا پایان سال کل واحدهای اداری رو انشالله به اتمام خواهیم رسوند.
درسته که ساخت و ساز سرعت گرفته، اما هنوز هم مردم درخواست هایی دارند.
مادرم خونش تو سیل خراب شد، یه تغییر کاربری زمین داشتم، درسته برای مادرمون، که این پروسه تا اینجا طول کشید. الان هم که اومدی میگن وام نداری.
عده‌شون به خاطر گذر زمان به این مشکل خوردیم که دیگه تسهیلاتی الان نداریم بهشون پرداخت کنیم. البته تمام تلاشمون رو برای این افراد داریم میکنیم، خیلیشون هم موفق شدیم.
یه مقطع پول تو حساب مونده که دیگه بنیاد مسکن دیگه همون رو زودتر آزاد کنید که بقیه کارمون رو شروع کنیم. اصلا
سیمانکاریش ایناشو کردم، منتظریم که واممون آزاد بشه بقیه کاراشو انجام بدیم.
محسن جندقی، رئیس ستاد بازسازی آقلا:
نزدیک 150 پرونده شهری داریم که الان پروانه رو صادر شده، ولی ما سهمیه نداریم که بفرستیم بانک. موارد دیگه از جمله گرفتن اقساط، بالاخره حالا جلوتر یکی بالاخره ساختمون بزرگتری رو طراحی کرده و میخواد قسطش رو زودتر بگیره یا بلاعوضش رو زودتر بگیره.
از مجموع بیش از 28000 پرونده معرفی شده به بانک‌ها، بیش از 25000 پرونده انعقاد قرارداد شده. تعداد بالای این عقد قراردادها خبر از پیشرفت 91% کارها در استان گلستان را میدهد. دکتر هادی حقشناس، استاندار استان گلستان:
مجموع عقد قراردادهایی که در استان گلستان انجام شده، چه در بخش واحدهای احداثی روستایی و چه در بخش شهری، به لحاظ منعقد کردن قراردادها در روستا 92% و در شهر 77% بوده. خب علارغم این که تعداد واحدهای احداثی ما 7400 تا بود، 400 واحد دیگه اضافه شد به کل واحدهای احداثی ما، بخش تقریبا قابل توجه اینا خودمالکی هستن که دارن احداث میکنن. ما و ما حدود 70 پیمانکار داریم، یعنی در واقع بنیاد مسکن 70 پیمانکار داره. در مجموعی که در واقع پیمانکارش بنیاد مسکن انتخاب کرده، طبق نقشه‌ای که از قبل تعیین شده داره احداث میشه. احتمالاً این یکی دو موردی که الان در گزارش شما دیدید که واماش آزاد نشده، یه مقدار احتمالاً متراژ اضافه بوده. ما در خصوص واحدهایی که بنیاد مسکن در واقع پرونده هاشو در دست اقدام دارین، پروانه صادر شده و کار داره توسط پیمانکارای بنیاد مسکن انجام میشه، در اون موارد مشکل خاصی نیست. گرچه در بقیه موارد مشکلی، این چند موردی که الان شد گزارش دادن، احتمالاً بایستی افزایش بنا داشته باشن که حتما پیگیری میکنیم که مابقی وامشون آزاد بشه. برخی از اینا پروانه گرفتند در یک مرحله 400 مورد به 7300 مورد احداثی استان گلستان اضافه شد. منتظر این هستیم که یه تعداد اضافه تر بشه و این رو اگه بنیاد در آینده استابش بپذیرند، طبیعتا اینا هم در ردیف احداثی ها قرار خواهند گرفت.
همه زندگی ما برده به عرض تباز، هیچی ندارم.
همه چیم رفته برادر از بین، همه چی.
تا سقف من خونم آب گرفت.
لحظات تلخی که فراموش نمی‌شود.
24 ساعت کار میکنم جلو آب صد بزنیم.
ما مردم ایران جونمون برای همدیگه میدیم.
کانکس آوردن، سرویس بهداشتی، حمام، برق، جاده.